أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خانومی که به علتی مبتلا شده به دو عده، که معمولا این دو عده با توجه به این ازدواج غلط در عده پیش آمده که البته مفروض اینه که جاهلن بوده، اگر عالمن باشه که ازدواج لایتحقق، هر جا گفته میشه تزوجه در حقیقت مصداقش جاییست که جاهلن بوده و در نتیجه وطیش میشه وطیه به شبهه. در این حال وطیه به شبهه عده داره که حالا شروع عدهش از کیه در یه مسئله بعد متعرض میشه. حالا این عده جمع شد با عده دیگری، عده وفات زوج، عده طلاق این زن از اون زوج، و یا عده فسخ مثلا، یا عده انفساخ مثلا، و همه این موارد. آیا باید دو عده بگیره یا یکی کافیست؟ دو روایت داشتیم معتبر، میگفت باید دو عده بگیره، صریح عده اولی رو تمام کنه. فرض اینه که این کان فل عده، این تزویج فل عده واقع شد، پس وطیه به شبهه فل عده واقع شد، اون عده‌ای که به یده و در اون واقع شده عده اول. بعد روایت میگه او رو تمام کنه و استقبلت عدتن اخرى، از سر شروع کنه عده دیگر را. دو روایت کسری در این مطلب. در مقابلش هم دو یا سه روایت میگفت نه، یه عده کافیست. شدن این دو دسته روایت متعارضین. با این دو دسته روایت و تعارض اینها چه باید بکنیم؟ مرحوم سید در متنوره فرمودن ما یه دو تا روایت دیگر داریم که نشون میده در اینجا عامه قائل بودن به تعدد عده، و چون چنینه میتونیم روایات تعدد را حمله بر تقیه بکنیم. به اصطلاح گفتیم، توضیح دادیم، تقیه به معنای عام، به معنای عام، و از این جهت عمل بر طبق روایات وحدت. اون دو روایت خودش از این روایاته که میگه نه تعددی نیست و وحدته و تکرارم کردم و فلانی میگه تعدده. امام فرمود بی خود میگه نه، یک عده کافیه. البته اینا دیگه حالا تو خیالاتون روشنه، یک عده کافیه، تداخل این دو عده معناش این نیست که از اون عده‌ای که دوم شروع شده چیزی کم گذاشته بشه، نه، بالاخره این تداخل میاد تو ضمن اونی که دیرتر تمام میشود. بله، حالا این در عده مثلا طلاق بود، آمد وسط عده، یه همچین حادثه غلطی واقع شد، حالا باید عده وطیه به شبهه این دومی رو هم بگیره. اما این از مدت اولی فقط یه ماه باقی مونده، این یه ماه که عده دومی رو پر نمی کنه. بله، منظور اینه که این سه ماه دومی هم از همون زمان شروع میشه، ولو در داخل عده اول تداخل دیگه مصادیقش مختلف می شود. گاهی همون روزهای اول بوده همراه همه با یکی دو روز تفاوت، گاهی نه مثل این مثالی که زدیم با یه ماه تفاوت، با دو ماه تفاوت. در هر حال نه این است که باید اولی تمام بشود و بعد شروع بشه و تاریخ بزنیم برای دومی، نه از همونجا شروع میشه این تداخل. دو تا روایت میگه عدتن واحده، این میشه قرینه بر این که. حالا به این دو روایت دیروز بیان کردیم، دقت کنید که یه وقتی میخوایم مثل مرحوم سید خود این دو روایت رو قرینه بگیریم بر این که روایات وحد تعدد تقیه‌ایست مثلا، یه وقتی هم نه کاری به اون نداریم، از همین دو روایت همین اندازه استفاده می کنیم که قول به تعدد قول عامه، قول به تعدد بوده است. از همین جا میشه مصداق برای اینکه اذا تعارض دو روایت و جمع نداشت، در این صورت خذ ما واخالفهم و ترک ما وافقهم. به این قانون عمومی معنیش اینه، بالاخره اونو باید طرح کرد. حالا به چه معنا؟ کلمه تقیه هم اینجا نیست، به اون عنایاتی که در جای خودش تشریح شده و دیروزم یه قسمت‌هایش و گوشه‌هایش رو به عرض رسوندیم. حالا میرسیم، بله در وتی دوم اگر حامله شد، اگر قائل شدیم به وحدت باید بمونه تا وضع حمل این دومی، و اگر قائل شدیم به تعدد اون وقت میگیم نه این وضع حمل رو عده اول حساب کن بعد بقیه اون عده را. اینیست که الان در این بحث بعد متعرض میشن. این بحثایی که دیروز شد، حالا روایات را که خوندیم توجیه هم کردیم، رسیدیم به این مطلب، مطلبی را که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. دو تا روایت داریم در همین باب از روایات عدم تداخل. حالا در کلمات آقایون مثلا صاحب جواهر دیگران وقتی روایات عدم تداخل رو میگن، فرض کنید در اینجا دو روایت ذکر کردیم، نه اونا چهار تا روایت ذکر میکنن، این دو روایات هم جزء روایات عدم تداخل. یکی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة الهبلة يموت عنها زوجها فتزع وتزوج قبل ان تمزي لها 14 اشهر و 10. شوهرش مرد در حالی که حامله بود، وضع حمل کرد، شنیده بود، مسلم بود براش که در حامله عدش به وضع حملشه. او فکر میکرد در عده وفات هم همینه، ولذا بعد از وضع حمل ازدواج کرد، زن شخص دیگری شد. کارخونه نباید تعطیل کنه فوری. خیلی خوب، حالا چی؟ بعد فهمید مسئلهش که نه این در عده بوده. فقال امام فرمود ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تهل له ابدا. بسیار خوب، این حکم سابقی که بحث شد مفصل، اینا میشن بر هم محرم ابدی. و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدتن اخرى من الاخر 3 قروء. نسبت به اون 4 ماه و 10 روزش تا وضع حملش هرچی گذشته، نه برای عده وفات 4 ماه و 10 روزه، کاری به وضع حمل نداره. حالا در اون وقت یه ماه، یه ماه و نیم، دو ماه گذشت تا وضع حمل کرد، تا 4 ماه و 10 روز بقیهش رو باید عده نگه داره. بعد هم که تمام شد، واستقبلت عدتن اخرى من الاخر، نسبت به اون دومی هم، این شوهر دومی که حالا ما اسمشو گذاشتیم تو این بحث ها به عنوان وکی شبهه، خب عدهشو از حالا شروع کند، این شد دو عده. این روایت هم یدل بر تعدد عده. روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم، این روایت ششم باب هفدهم. روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم، روایت دوم باب هفدهم. عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة الهبلى يتوفى زوجها فتزع و تزوج قبل ان تعتد 14 و 10. فقال ان کان الذی تزوجها دخل بها، این میشه موجب حرمت ابدی، فرق بینهما ولم تهل له ابدا و اعتدت، حالا میخواد با کسی دیگه ای، نه با این آقا حروم عبد شد، حالا با یکی دیگه میخواد ازدواج کنه، ولی وعتدت بما بقی علیها من عدت الاول، نسبت به 4 ماه و 10 روز هرچه باقی مونده باید عده بگیره. حالا چقدرش باقی مونده؟ فرض کن 2 ماه عده گرفت، وضع حمل کرد، بعد از 1 ماه از وضع حمل هم ازدواج کرد، حالا بعد از 10 روز یا 15 روز هم مثلا تازه فهمید که این ازدواجش باطل بوده، باقی مونده از عده 4 ماه و 10 روز چقدر؟ 1 ماه مثلا، 1 ماه 5 روز کم مثلا 25 روز، این باقی مونده رو باز باید عده بگیره و نمیتونه بره با دیگری ازدواج کنه. بعدش هم تازه واستقبلت بما وعتدت بما بقی علیها من عدت الاول واستقبلت عدتا اخرى من الاخر، بعدم شروع کنه عده دیگری برای این ازدواج نابجای دوم. ثلاثه قروء. بعد حالا فرض دیگرش اگر دخول نکرده چی؟ دنباله روایت سابقا، این روایت رو در اون مباحث خوندیم، فعلا اون تیکش دیگه مورد استدلال و نفی و اثبات در این فرع نیست. حالا این دو روایات هم از روایات تعدد، خب چیز تازه ای شد، چیز تازه ای شد. مبنای مشهور اینه که نه، اینم میره جز روایات تعدد، تعارض پیدا میشه بین این 4 روایت و اون 3 روایت عدم تعدد و تداخل. باز شد همون بحثای قبلو، حالا در این تعارض چیکار کنیم و بریم سراغ موافقت و مخالفت عامه و همون حرفا به همون شکل، یا نه مشهور عمل کردن به اون قول به تعدد، قول به وحدت معرضون عنه، روایاتش معرضون عنه و از این جهت حجت نیست طبق بیان مرحوم ناینی. بریم سراغ اون بحثا. مرحوم آقای خویی میفهمن نه، ما اینجا یه حرف تازه داریم. بله، بحثی رو که شیخ مطرح کرده در تعادل و تراجی، بعد هم مرحوم آخوند و بعد هم دیگران، یه مواردی پیش میاد تعارض بین 3 دسته یا 4 دسته دلیل دسته که میگیم حالا چند تا باشن یا یکی، بین سه دلیل چهار دلیله. ولی در اینجا دو راه محاسبه داره، یه وقتی هر کدوم را به همونی که ظاهرشه میارید تو باب تعارض، یه وقتی نه، یکی وقتی در اثر تعارض تصرفی درش شد برای تعارض با دومی، باقی مونده او رو حساب میکنی، نه اصل ظاهر لفظ را، باقی مونده شو. و چه بسا وقتی باقی مونده رو حساب بکنیم، انقلاب نسبت می شود، یعنی نسبت تا به حال عام و خاص بود، حالا می شود چی؟ عموم و خصوص من وجه، یا برعکس میشه، اونی که عام بود میشه خاص و اینی که خاص بود میشه عام، نسبت جدیدی پیدا میشه. بله، دو بیان، نه یه بیان،
یه
بیان. حالا بحث تعادل و ترابط به اصطلاح انقلاب نسبت رو به این چند تا کلمه نیست، برای حالا من یه خود اشاره میکنم، باید بری یه بحثی هفته‌ای خودش لااقل ولااقل. مرحوم آقای آخوند با انقلاب نسبت مخالفه، ولذا رو مبنای مرحوم آخوند نه این دو روایت هیچ تأثیری در این بحث نمیگذاره، هر دوشو یه تعارض چارتایی با روایات دوتایی یا ستایی اشکالی نداره، یا اینجا هم به زمیمه این دو روایت به اصطلاح زراره و یونس میشه خودش چارتا. ولی گفتگو در این باره زیاده، خیلی ها قائل به انقلاب نسبت شدن، و من جمله مرحوم عاشق در درر. نکته اصلی مسئله اینه که آیا تعارض بین دو دلیل، بین دو ظهور، ظهور چیه؟ ظهور همون لفظ یا نه ظهوری که منعقد میشه برای یک جمله با توجه به خصوصیات و قرائنش، ظهور اونه. اولی که میگوید اکرم العلماء آمون، ولی یه دلیل دیگر آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، خاص این شد، خاص نسبت به او بلا اشکال، خرج عنه الفساق. بعد یه دلیل دیگر میاد میگه لا تکرم النحویین مثلا. حالا این لا تکرم النحویین نسبت به اکرم العلماء خاصون یا نه؟ اکرم العلماء بود ظاهر لفظ، اون ظهور لفظی اولیه بود، اما بعد از آمدن لا تکرم الفساق من العلماء حجت شد در غیر فساق. تعارض با چیه؟ تعارض آیه تو این مرحله حجیته یا نه؟ همه یا عام خاص های ظهوری دارن، عمده حجیتشونه. اصلا تعارض عام و خاص و تقدیم خاص بر عام و اینا در مقام حجیته. در یه عام و خاص معمولی اکرم العلماء شامل زیدم میشه، بعد گفت لا تکرم زیدن، این دوتا ظاهراش که معلومه، شما چیکارش میکنید اینو تخصیص میزنید؟ یعنی چی؟ آقای آخون شما خودتون یادمون دادید تخصیص که میزنید معناش اینه که در مقام اراده جدی مراد خاصه، غیر زید، زید مورد اراده جدی نیست، با این که اکرم العلماء شاملش میشد. و اونی که حجت اون اراده جدیه. حالا در مقام حجیت بله هر دو ظهور داشت، هر کدومم از مفادش این ظهور حکایت میکرد، ظهور داشت، معناش اینه که اون معنا رو ارائه میکرد، اما در مقام حجیت جمع میکنید. تصرف در عام و خاص، مطلق و مقید، ازهر و ظاهر، همه این موارد اینا در مقام حجیت، نه در مقام ظهور. ظهورش لاینقلب و اما هو علی، هیچ لفظی بعد از این که تکلم تمام شد ظهورش تکمیل شد لاینقلب و حالا عام و خاص منفصل بعد دلیل دیگه میاد تخصیص میزنه، یعنی چیکارش میکنه؟ نمیتونه بیاد یه تیکه از این ظهور رو ببره، نه او سری جاشه. خاص کاری که میکنه میگه این گفت اکرم العلماء، ولی این همسایه نارواش مرادش نبود، مرادش نبود. پس مال مقام اراده است این جمع، تعارض مال مقام اراده است، جمع مال مقام اراده است. حالا میاییم اینجا، وقتی یک عامی تخصیص خورد به یک خاص، اکرم العلماء تخصیص خورد به لا تکرم الفساق من هم، حالا میاد دلیل لا تکرم النحویین با اکرم العلماء معارضه میکنه یا با اکرم العلماء غیر الفساق. اینجا نکته بحثت انقلاب نسبت در اینجا مطریه که معارضه حالا دیگه با ظاهر اکرم العلماء که اول کار میگفتیم شامل 100 نفر میشه، نه الان معارضش مثلا این الان شامل 70 نفره، نه 100 نفر. وقتی اینطور شد اکرم العلماء غیر الفساق با لا تکرم النحویین نفی و اثبات، اما معارضشون چجوره؟ عموم خصوص من وجه. پس نسبت تغییر کرد دیگه، عام و خاص نیست تا صاف بگی تخصیص میزنه. به خلاف قدما میگفتن نه اکرم العلماء عامون، لا تکرم الفساق منهم یک خاص، لا تکرم النحویین منهم یک خاص و هر چی خاصه دیگه، همه اینا میان کنار هم. مگر اینکه این تخصیص ها به حدی برسد که تخصیص مستحجن بشود، اون وقت یه نوع تعارض تو خود اون تخصیص ها برپا میشه. بحث انقلاب نسبت زائیده از کلام شیخ و بعد تکمیل شده در قول دیگران، معنیش اینه که نه اینجا یکی یکی حساب میشه، هر کدوم با باقی مونده از اونها. بله یه مصیبتی که مرحوم شیخ با اینکه خوب اینو توجیه میکنه، ولی میگه یه گرفتاری داره، چگونه اون گرفتاری رو حلش کنیم؟ خب اولش که بود اکرم العلماء دوتا مخصص داشت، لا تکرم النحویین، لا تکرم الفساق. چرا شما میگید اول با لا تکرم الفساق حسابشو میکنید، تخصیصش میزنید، میگید حالا باقی موندهش با لا تکرم النحویین؟ عکس کنید، عکس کنید، اول تخصیص بزنید بلا تکرم نحویین، بعد باقی مونده او رو بیارید بالا تکرم الفساق مقایسه کنید، اونم میشه عموم خصوص من وجه. اینی که معین کنی کدوم اول و کدوم بعد، چه ترتیبی در این بین هست، این مشکل است. صحبت این نیست که بگیم کدوم نقل شده از کدوم امام، اونی که اسبق و تاریخنه او رو مقدم بداریم و دیگری رو بعد، نه همشون نور واحد، همه این فرمایشات ائمه در طول تاریخ 250 ساله همه یکی از حقیقت وحی یکسانه، در وحی، وحی اولیه چه بوده؟ نه این تاریخ هم اینجا به درد نمیخوره، تقدم و تأخرش پس از کجا؟ اون وقت یه مواردی رو ارائه میدن، یه جاهایی با یک قرائنی این تقدم و تأخر روشن میشه، یک جاهایی مخفی میمونه، نمیدونیم اونجاها رو چیکار کنیم. نه، حالا اینجا رو هم بگم بحث کردیم در جای خودش مفصل طولانی، بعد دونه دونه موارد انقلاب نسبت رو و چگونگی تقدم و تأخرش رو اینا رو اونجاها بیان کردیم. بحثای طولانی بود در باب تعادل و تراجی، اینا هر کدوم تیتر بحثای اونجا بود. چه؟ نه خیلی نتیجه خیلی فرق میکنه.
علما وقتی که بر داخل کنون پستاق و تحصیل شکر میشه در کنون علما های عدود،
بله،
بعد داخل کنون نهبیه میان نهبیه رو خارج میکنه.
نه از چی؟
از
نه از اکرم العلماء العدول نسبتش با لا تکرم نحویگین آیا خاصه؟ نحویگین همه عادلانه؟ نه خیلی، نه خیلی. چرا؟ لا تکرم نحویگین با اکرم العلماء العدول نسبت اموخوز مطلب من وجهه؟ بله بله، پس نسبت فرق کرد، نتیجه هم تفاوت میکنه. بله، اینها رو دقت بفرمایید. در هر حال این بحث هایی است که به صورت تیتروار رؤوس بحث رو عرض کردیم در جای خودش. حالا در این بحث مرحوم آقای خویی در جای خودش قائل به انقلاب نسبته و در اینجا از این مسئله استفاده می کند. این دو تا روایتی که اخیراً خوندیم دال است بر تعدد، جز روایت تعدد، اما در یه مورد خاص. اینه در تمام موارد جمع بین ادعای وکیل به شبهه و ادعای دیگر، بلکه فقط در مورد ادعای زنی است که توفا عنها زوجها، در مورد ادعای وفات و در ادعای وفات میگه دو ادعای، یه عده وفات، یه عده عده تزویج شبهه‌ای. این دو روایت مثل اون دو روایت اول دال بر تعدد بشیر نبال و یا فلان روایت، اونا نیست، اونا عام بود. گفت هر جا دو عده باشد دو عده باید نگه داشت. لسان اون روایات عام بود کاملا. روایت محمد ابن مسلم که سألتو عن الرجل يتزوج امرأة فی عدتها، حالا عده این زن از چه لحاظ بوده؟ هیچ چیزی ذکر نشده، عام. روایت بشیر نبالم همچنین، دو روایت دال بر وحدت هم همچنین، موارد اونا همه حیفی عدته ها، اما عده چی؟ ناشی از مرگ یا ناشی از طلاق یا ناشی از جهت دیگر؟ نه، این توش نبود، اطلاق داشت، عموم داشت. ولذا اون دو دسته می شدن متعارضان به تباین. اما این دو روایت هر دوش موردش زنی است که توفا عنها زوجها، میدونستم باید عده بگیره ولی خیال میکن عدهش با وضع هم تموم شده و این اشتباه، حالا فهمید که اشتباه بوده، کانف العده، ولی این خصوص. این دو روایت را وقتی میاییم پای معارضه نمیتونیم بگیم معارضش با روایات وحدت و تداخل به تباینه. نه، اینها چیه؟ معارضش عام و خاصه. روایات وحدت میگوید همه جا یه عده، این دو روایت میگه در مورد عده وفات دوتا.
اگه میگه
بله عده عده است، ولی فرق هم میکنه شارع اینا رو قرار داده.
حاجه آقای بسط بزنه ظلمی شد چون هفت ماه با عده نگرده.
حالا ظلمش عدلش رو بعدن باید حساب بکنی. بله بله، زنی که خیلی عجله داره جریمه هم میشه، اب نداره. بله بله بله. بنابراین الان نسبت بین این دو روایت و روایات وحدت و تداخل اینا رو صافه، نسبتشون مخاص مطلقه. در نتیجه این دو روایت تخصیص میزنه روایات وحدت را، روایاتی که میگوید یک عده کافیست، لسانش عام بود هر عده‌ای، ولی با توجه به این دو روایت میگیم الا در عده وفات. خیلی خوب، حالا شد چی؟ حالا شد روایات وحدت در حقیقت اینجور که ازا کان در عده غیر وفات یه عده کافیست. حالا این دو روایت با این مضمون، با این نتیجه، با این حجیت نسبتش به روایات تعدد چیه؟ اون همه رو میگفت اطلاق لفظش، عموم لفظش. این میگه نه، مال غیر وفاتش یکیه، تخصیص میزنه روایات عموم تعدد را. چه آقا؟ بله ساکت، میدونم. بله دقت کنید، ساکته، ولی در این طرف اثباتش که اگر حامل است دوتا. این تخصیص زد روایات وحدت را، دیگه به اینا کاری نداریم. این دو روایت با روایات تعدد موافق بود، اما البته خودش به صورت عام و خاص متوافقین که با هم تعارضی نداشته، خودش مستقیما تأثیری رو روایات تعدد فعلا نمیگذاره، اما میاد تخصیص میزنه روایات وحدت را. یبقا برای روایات وحدت غیر متوفا انها زوجها، یبقا برای این روایات غیر المتوفا انها زوجها. چند نه، حالا شد تعارضمون، یه دسته میگه مطلقا دو عده، یه دسته داره میگه در غیر المتوفا انها زوجها یک عده. خوب تصویر فرموده آقای محمدی، و به هازا یسیر و مخصصا برای اون روایات، و دیگه اصلا تعارضی نیست تا نوبت برسه به قضیه حمله بر تقیه و یا حرف مرحوم ناینی و شهرت است و چنین و چنان. بحث اون مال اونجا، بحثش اون مال بحث اونجا، باید بری بوخونی آقای محمد، آقای مهدی پور. یه چیزی که میگیم یهوی آده بعد مخالفت بیفته که نمیشه. این بیانی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه البته خیلی مفصل و طولانی بیان کرده، و در تعلیقه بر عروشونم عیناً همین مطلب را خلاصه کردم، همین مطلبی که شهر در ضمن دو صفحه فرمودن در تعلیقه خلاصه کردم. بیانشون در تعلیقه اینه: ان النسبه بین الطائفه الثالثه و الطائفه الثانیه عموم مطلق، طائفه ثانیه وحدت مطلقا، طائفه ثالثه تعدد در مورد عده وفات. فتقید الطائفه الثالثه اطلاق طائفت الثانیه و بعد از ذلك تنقلب النسبه بین طائفت الثانیه و طائفت الاولا فتصبح طائفت الثانیه اخص من طائفت الاولا فتقید اطلاقها فالنتیجه هی عدم التداخل فی خصوص الموت و تداخل فی غیر الموت فاذن لا معارضت بین الروایات. این بیان ایشون. حالا بگذریم از یه خورده ریزایی مرحوم آقای خویی وقتی این دو روایت به اصطلاح متوفا عنها زوجه ها رو مطرح کردن، هر دو رو تعبیر میکنن به صحیحه. این دو روایت یکیش صحیحتون صحیحه علوی هست، روایت شیش باب هفته، اما روایت دومش که روایت دوی باب هفته است، هست وسائل پلوتون سندشو میبینید، ناقلش محمد ابن مسلم. خب عظمت محمد ابن مسلم، انسان تا اسم او رو میبینه میگه صحیحه، بله محمد ابن مسلم که لا اشکال فی، اما حالا سندی که از این محمد ابن مسلم نقل کرده صحیحتون ها، توی سند ایشون شخصی واقع شده به نام عبدالکریم. عبدالکریم کیه؟ 5-6 تا داریم در همین مقدارش کلمه عبدالکریم مشترک، ولی نه، طبق تشخیص مرحوم اردبیلی در جامع الرواد این عبدالکریم عبدالکریم ابن عمرو. عبدالکریم ابن عمرو کان من الروات الجلیل، از بزرگان روات بود، ثقه هم بود، ولی بعد از جریان واقفیه شد از واقفیه، اونم از واقفیه های تند و عجیب و غریب که تعبیرات عجیبی دربارش اومده. در اون زمان کان ثقتن ثقتن عینا، ولی بعد واقفی جن خبیس. حالا نمیدونم با این که اون دو سه نفر مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی جزء پایه‌گذاران واقفیه است، این تعبیر دربارش نشده. حالا این آقای عبدالکریم ابن عمرو چه می کرده که یه همچین تعبیری دربارش هست؟ ابن قزائری هم گفته ان الواقفه تدعی و الغلات تروی انه کثیرن، افتاده بین دو دسته، هم واقفیه او رو ادعا دارن که از ماست، هم غلات ازش خیلی نقل میکنن. مرحوم علامه هم در خلاصه میگوید والذی اراه التوقف اما یروی، که نه تو روایات او توقف کنه. مرحوم های خوی اینجا هیچ اشاره به این نقاش سندی نکردن که حالا آیا نمیدونم، شاید هم توضیحی داشته باشن، ولی هیچ اشاره نشده، من در همین حدش عرض کردم. بنابراین مستند روشنش اون روایت حلبی است که خب بله همین کارا ازش میاد، در مسئله از این نظر فرقی نمی کند. گفت یک درد دل بس است برای قبیله ای، حالا لازم نیست حتما دو روایت باشه، یه روایت هم باشه همین کارا ازش میاد. اما ببینید، میخوایم بگیم، خواستم بگیم اینو، باید شده پیش میفتید، در مورد این همین جمله‌ای که دنبالش داره والقلات تروی انه کثیرن، این معنیش اینه که ادهی بعد از این انحرافش هم دنبالش بودند. بله، حالا ببینیم. میدونم این نقل کرده تون از اینا هم ازش، ولی این روایتش اینجوریه، این شخص در عین حال مورد روایت بوده. یه مقدار نمیشه اونجوری که مثل ابن ابی حمزه است. ابن ابی حمزه هم در رأس بود، شناخته شده بود به عنوان وقف. اینو میتونستیم بگیم بعد وقفش و لعن امام علیه السلام کسی سراغش نمیرن، ولی این در این وسط یه حالت مرموزی پیدا کرد که یه عده از این طرف تدعی، یه عده از این طرف ترویعن. از این جهت اونجور نبود که بتونیم مطمئنن دیگه بگیم بعد از این انحراف نقلی ازش نیست. حالا اینجا هر دو قبولش دارن. نمیدونم، نه قولات که قبل بودن بعدم بودن، ولی نسبت به این آقای عبدالکریم ابن عمر هر دو قبول داشتن.
درست خدا بعدم بودم، ولی میدونی دیگه از آدم
اصلاحش نیستن. چرا؟ کی میگه؟ میگه قبولش داشته. ترویعن کثیرن، کثیرن. نه، اینو میخوام جواب حرف ایشون رو عرض کنم. حضرت قلاتی هم که گفته میشه همونا، همون رواتی که حالا شما بعدن میبینی جز روات خوب خوب، آیا همونا از قلات شمرده نمی شدن اون زمان؟ حالا حالا ببینیم این مربوطه به این بحث دومشه و قوله و علل تعدد کذا، اون در اونجا این بحث میاد. چون چرا بشه وقتی تعارضش به عموم خصوص باشه باید حلش به عموم خصوص بشه، نوبت به تعارض نمیرسه تا بریم ها نمیدونم. این خلاصه این بحث. و حالا نتیجتاً، نتیجه بحث، ما یه ضعیف هم که در جای خودش انقلاب نسبت رو پذیرفتیم، موارد بسیاریش رو هم تشریح کردیم، حتی با اینکه این تعبیر در بین قدما مطرح نبوده، ولی موارد بسیاری را از کلمات قدما مطرح کردیم، عملا این کارو کردند، ولی این تعبیر، این اصطلاح در بینشون مطرح نبوده، ولی عملا همین گونه برخورد کردن در جمع بین روایات، که حالا مواردشو شاید من 11 مورد موارد انقلاب نسبت رو دونه دونه احصا کردیم و گفتیم، انشاءالله بحثش در اونجا. در هر حال چون این مبنا رو پذیرفتیم، ناچار در اینجا باید از مرحوم آقای خویی تبعیت کنیم و قائل به این تفصیل بشین. بله، اینا چون میگم مال متأخرینه، حالا احیانا توجه نداشتن به این دو روایت، یا داشتن مبنای انقلاب نسبت رو نپذیرفته بودند، این مبنا رو نداشتن. بله بله، اینا احتمالات شکل داده. خب این بحث به همین مقدار تمام. فرع بعد هنوز دنباله همین مسئله و فروع مربوط به همینه که و علی تعدد یقدم ما تقدم سببه الا اذا کان دل ادتین به وضع الحمل فتقدم و انکان سببها متأخرن لعدم امکان تأخیر. اینها رو دیگه دونه دونه باید ببینیم و دنباله مسئله رو، البته دیگه بحثاشون کوتاهه، انشالله زنده باشیم روز شنبه به یاری خدا.